بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حدیث اخلاقی امروز کلام دوربار حضرت امام رضا علیه السلام به روایت جناب علی ابن شعیب، آدرس حدیث هم در بهار جلد 75 صفحه 341. جناب علی ابن شعیب میگه بر حضرت علی ابن موسر رضا علیهم السلام وارد شدم، حضرت به من این جمله رو فرموده، قال علیه السلام یا علی، چون علی ابن شعیب بودن، خطاب به حضرت، به جناب علی ابن شعیب، یا علی احسنو جوار النعم فانها وحشیه و مانعت عن قوم فعادت الیه. حضرت فرمودن جناب علی ابن شعیب مصاحبت و همراهی با نعمتها را نیکو بشمار، مراقبت کن، اگر نعمتی در دست توست، همین نعمت تحصیل و تعلیم و تدریس و تدرسی که به حمد الله را داری، نعمت سلامتی و از همه مهمتر نعمت ولایت و نعمت امنیت، نعمت‌های مختلفی الان در دسترس من و شماست، اگر قرار باشد نعمت‌ها رو بشمریم، به تعبیر آیه شریفه لا تحصوها، قابل شمارش نیست، ما تمام وجودمون نعمت الهی. حضرت فرمودن مصاحبت نعمت، همراهی با نعمت رو مراقبت کن، نیکو بشمار، احسن و احسان بهش داشته باش. احسان در اینجا این است که انسان نعمت رو ببیند و از نعمت استفاده بکنه و شکرگزار نعمت باشه. فانها وحشیه، چقدر تعبیر زیبایی دارن حضرت، می فرماین نعمت وحشی است، یعنی زود از دست آدم میره. شما اگر یک حیوان وحشی رو بگیرید، به محض این که مراقبتش نکنید، فرار رو برقرار ترجیح میده. حضرت فرمودن نعمت وحشی است، مراقب باشید این نعمت رو از دست ندید، نگهش بدارید، با زحمت هم نگهش بدارید، با مشقت هم نگهش بدارید، نعمت رو نیکو بشمارید، شکر نعمت رو به جا بیارید، که نعمت از دست شما فرار میکنه، وحشی است. و مانعت عن قوم فعادت الیه، یعنی وقتی که هر نعمتی از دست هر کسی برود، دیگه به سوی آنان برمی گردد. فعادت الیه، آره، خیلی تعبیر عجیبی است. لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. مراقب باشیم شکر نعمت ها رو انجام بدیم و شکر نعمت هم شکر لفظی است، همین که بگیم الحمدلله، شکرن لله، شکرن لله. امام معصوم علیه السلام فرمودن سجده بعد از نماز تکمیل و اکمال نماز. اگر میخواین نمازتون کامل بشود، سجده نماز رو، سجده شکر رو بعد از نماز انجام بدید. چنانچه حضرت فرمودن نافله هم تکمیل و اکمال نماز واجبه. حضرت فرمودن سجده شکر تکمیل از صلات است، چه صلات مستحبی، چه نافله، چه غیر نافله. یه شکر، شکر زبانی است، یه شکر، شکر قلبی است، و یه شکر، شکر فعلی است. ما در شکر لفظی حرف تشکر خدا را میزنیم، میگیم شکرن لله، الحمدلله. در شکر فعلی کارمون سپاسگزاری است. خدا اگر نعمت فراغت داده، از فراغتمون استفاده میکنیم، از فرصت سوز نمیشیم، فرصت ساز میشیم، از وقتمون استفاده میکنیم. ما الان باید خیلی از وقتمون استفاده بکنیم. ما خیلی کارهای نشده داریم تو تفسیر، تو فقه، تو اصول، تو عرفان، تو معرفت، تو اخلاق، کار نشده زیاد است. نکنه خدای نخواسته وقتمون رو تلف بکنیم. و از همه مهمتر شکر قلبی است. شکر قلبی آن است که دیگه دل را و سمت قلب را کاری بکنیم که متوجه به حضرت حق باشد و راضی باشد به رضای او، راضی باشد به رضای او. رضا دو تا مرحله دارد. یه مرحله ای که خدا از انسان راضی باشد، رضی الله عنهم و رضوا، و یه مرتبه دیگر این است که انسان از خدا راضی باشد. این رضایت انسان از خدا خیلی رضایت عجیبی است. حتما دعای زیارت شریف امین الله رو میخونید، که در زیارت شریف امین الله که یکی از زیارتهایی است که اکثرش دعاست، میگه خدایا طوری نفس من رو قرار بده که راضی به قضات باشم و مطمئنتن به قدره. نتیجه این که ما از نعمت سلامتی و وقتمون استفاده بکنیم. عرض میکنم خدمتتون عزیزه محترم، افاضل محترم، برنامه ریزی کنید، وقتتون رو به هدر ندید که عمر میگذرد، بر نمیگردد. نعمت فرار است، وحشی است. این فراری و وحشی رو با مراقبت و مواظبت نگه بدارید. ان شاء الله تبارک و تعالی ما هم در این دعا با شما شریک باشیم، برنامه ریزی بکنیم که وقتمون تلف نشود. به حمد الله رب العالمین در بحث فقه ما بعضی از مبانی و روش‌های استنباطی مسائل مستحدثه رو عرض کردیم. بحث به اینجا رسید که ما بورس رو یک تجارت می‌دانیم و عنوان متاجر هم از عنوان مکاسب پسندیده تر است برای مباحث علمی بازار. مکاسب مرحوم شیخ هم شهرتش به مکاسبه و اصلش متاجر است، متاجر شیخ. و تجارت آن است که درش ربح و سود و ضرر و زیان شاید هر دو باشه، هم ربح داشته باشه هم نداشته باشه سود. و کلمه تجارت رو تحلیل کردیم. ما عرضمون اینه در تحت عمومیت آیه شریفه الا ان تکون تجارتن ان تراز، بورس رو و معامله بورس رو و معامله در بورس رو داخل این عنوان می‌دانیم. یعنی اولین دلیل ما بر مشروعیت بورس این که بورس رو میگیم دیگه محبت کنید ما تعریفشو گذروندیم. بورس یعنی جا و تالار و زمان و مکانی که در اون معاملات امروزی درش انجام میشود، معامله های مختلف، چه اوراق چه اوراق بهادار، چه سهام چه اوراق قرضه و چه اقسام و انواع دیگری که بعدن یکایک وارد میشیم و بحث میکنیم. ما عرضمون اینه که بهترین دلیل و جامعترین دلیل برای مشروعیت بورس اصطلاحی اطلاقات ادله عقود و ادله بیع است. الا ان تکون تجارتا ان تراز شاملش میشه. معامله با ترازی هست یا نیست در بورس؟ بله. با بدهکارها و بستانکارها، بایع و مشتری، خریدار و فروشنده، یا به قول آقایان ناشر و قول ناشر و غیر ناشر اصطلاح خودشون، سهامدار و غیر سهامدار، همه اینها با ترازی معاملاتی رو انجام میدهند. پس اطلاق تجارتاً عن تراز شاملش میشه. و اکل مال به باطل دیگه نخواهد بود، چه بابای سببیه باشه چه بابای مصاحبه باشه. در بالباطل دیگه در تفسیر و در بیان آیه محضرتون عرض کردیم. ما عرضمون اینه که الا ان تکون تجارتاً عن تراز شامل بحث بورس میشه و خودش یک تجارت است، چنانچه در معنای بورس هم که گفتیم بازاری است که از یک کشور خارجی نشأت گرفته و الان تالارهای مختلفی در جاهای مختلف دارد، اطلاق بازار و تجارت و تجارتخانه میتونیم برش داشته باشیم. یکی دیگر از آیاتی که باز قابل استدلال، آیه شریفه اوفو بل عقوده، سوره مبارکه مائده، یا ایها الذین آمنو اوفو بل عقود. جالب اینجاست که ما میتونیم یک تنقیح مناتی هم داشته باشیم، یک اثبات سیره ای هم داشته باشیم که بعداً دلیل سیره رو محضرتون عرض میکنیم. ما عرضمون اینه که در اوفو بالعقود یک اطلاق دارد آیه شریفه، با توجه به این که مبانی ما و مبنای ما هم در مطلقات و اطلاقات آیه و روایات این است که این اطلاقات به دلیل عقلی لازم الوفا هستند، نه به دلیل شرعی. و خطاب به یا ایها الذین آمنو خطاب تقلیبی است، مثل یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام، یعنی یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود. اگر یک غیر مسلمانی هم معامله ای رو منعقد کرد، براش واجب الوفا است، همونطور که برای مسلمان و مؤمن هم واجب الوفا است. عالمی هم اگر معامله ای رو منعقد کرد واجب الوفا است، عامی هم اگر معامله ای رو منعقد کرد واجب الوفا است. نکته مهم در زمان رسول مکرم اسلام و نزول آیه هم، آیه شریفه و کریمه هم، عقود واجب الوفا بود، الان هم واجب الوفا است. شاید یک اشکال در اینجا پیش بیاد و اون اشکال اینه که این عقودی واجب الوفا باشد که در زمان معصوم باشد و متبایعین و متعاملین، یعنی بایع و مشتری، اشخاص حقوقی باشن نه اشخاص حقیقی. اوفو بالعقود یعنی بایع و مشتری، خریدار و فروشنده وفای به عقد بکنن. شاید در بورس معاملات معاملات اشخاص حقوقی باشد نه اشخاص حقیقی، به خصوص اگر بگیم که خود بورس معامله می شود یا در بورس معامله می شود. اگر این چنین اشکالی بشه، یعنی اوفو بالعقود قابل اطلاق و قابل کلیت نیست، ما عرضمون اینه که اولا ما گفتیم در تفسیرمون هم که آیات کریمه قرآن شأن نزول دارن، فضای نزول دارن، جو نزول دارن. در شأن نزول آیه برای یک حکایت یا قصه شاید نازل شده باشه، اما شأن نزول دلیل بر خصوصیت در آیه نیست. این اولا. و ثانیا ما فضای نزول داریم، فضای نزول آیات و انصوره، و جو نزول داریم، زمان نزول آیات الهی و انصوره یا اون آیه. من همین آیه رو میخوام یه مقداری تحلیل تاریخی و موضوعی هم داشته باشیم که اصلا مبنای بحث مباحث فقهی بورس همینجا شروع میشه. یا ایها الذین اوفوا بالعقود، ما عرضمون اینه که در زمان نزول آیه هم ما برخلاف نظر بعضی ها که میگن اون زمان معاملات حقوقی نبوده است، معاملات حقیقی بوده، اشخاص معامله می کردن نه این که برای شخصیت ها معامله بشه، ما از تحلیل موضوعی که چون شناخت موضوعات در بیان آیات الهی خیلی مؤثره، به خصوص در مطلقات و اطلاقات، ما وقتی که به تاریخ و به زمان نزول مراجعه می کنیم می بینیم در زمان نزول آیه شریفه و حتی در قبل از نزول آیات، چه این آیه و چه آیات دیگر، قبل از آمدن اسلام برای کعبه و معابد دیگر و معبدهای دیگر ما میبینیم یک ملکیتی قائل بودن، چیزهای نذرشون میکردن، چیزهای بهشون هدیه میکردن، متولیان کعبه و غیر کعبه و کلیساها و جاهای دیگر برای کلیساها و معابد و صوامع به تعبیر خود قرآن و بیع، صوامع و بیع که در آیه شریفه دیگر هست، ما می‌بینیم متولیانی داشتن و آنها ملکیتایی داشتن. میشه از آیه استفاده بکنیم که اوفو بالعقود در همون زمان نزول هم تثبیت و تأیید، تثبیت و تأیید اون چه که در بین مردم بود آیه نازل شد. و حمدالله رب العالمین ما در مبانیمون به این نتیجه رسیدیم که آیات الهی، احکام الهی، اینها چه هستن؟ تمثیلی هستن، نه این که تخصیصی باشن. الا ما خرج به دلیل و الا ما خص به دلیل، یعنی تا جایی که ما دلیل خاص نداریم آیات به عنوان مثال است، نه این که به عنوان مصداق خاص باشد. با توجه به این مبنا عقود رو ما دیگه دلیلی برش نداریم که بگیم عقود عقود خاصه اشخاص حقیقی است نه اشخاص حقوقی، تا بورس خارج بشه. چرا؟ چون ما شارع رو، شارع مقدس را در معاملات روشش را روش امضایی میدانیم، نه اینکه روش تأسیسی بدانیم. مؤسس نیست، قائل به حقیقت شرعیه در معاملات نیستیم، قائل به حقیقت لغویه و عرفیهی هستیم که شارع حد حدودش رو بیان کرده. البته بله، انشالله میرسیم که بعضی از معاملات رو هم شارع تأیید نکرده، مثل معاملات ربوی. پس با توجه به این نکته ها که یک، در عفو بالعقود شارع مقدس در مقام بیان است. خاطر شریفتون هست در مقدمات حکمت گفتیم یکی از مقدمات حکمت این است که شارع و حاکم در مقام بیان باشد، متکلم در مقام بیان باشد و متکلم و شارعی که در مقام بیان باشد کلامش ظهور دارد. این نکته اول. ما ظهور رو باید از کجا بفهمیم؟ ظهور رو باید از عرف بفهمیم، از واژه و لغت بفهمیم. برای همین یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ما وقتی که میریم عقود رو میبینیم، عقود همون عهود است، عهود همون یه قسمتش معاملات است. عقود نفسانی رو شامل میشود، عقود جسمانی رو شامل میشود، معاملات را شامل میشود، غیر معاملات را شامل میشود و تشخیصش هم به عرفه و تطبیق بر موضوع رو بر مصادیق هم اگر یک روزی اختلافی به وجود آمد، اختلافش باز مرجع ما مرجع عرفی است، چون ما یکی از این سه مرجع رو میتونیم داشته باشیم. یا مرجع عقل است، یا مرجع شرع است، یا مرجع عرف است. یکی از این سه تا مرجع رو باید داشته باشیم در روزی که ما اختلافی در بعضی از تطبیق عناوین بر مصادیق داشته باشیم. ما قائل به این نیستیم که مرجع قطعا در مسائل شرع است. شرع حاکم در مسائل است، نه مشخص و مبین موضوعات خاص. نکته بسیار مهمی است که معذرتون عرض میکنه. خلافاً لبعضی از آقایان اخباری ها که اخباری ها نظرشون اینه شارع مؤسسه، ما شارع رو مؤسس نمیدونیم، ما شارع رو ممضی و امضا کننده میدونیم. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود نازل شده، ما باید عقود رو چطور بشناسیم؟ مراجعه به عرف میکنیم. عرف میگه وقتی که کسی حرفی زد، قراردادی بست، باید سر حرف و قراردادش باشه. گرچه که در بعضی جهات ما عقل و شرع رو هم جدا از هم نمیدونیم که کل ما حکم به شرع حکم به عقل و کل ما حکم به عقل حکم به شرع. یه بحث انشاءالله بعداً بیان شاهد آمد. ما در حجیت خطابات شرعی قائل به خطابات متلقات به عرف هستیم و القا شده به عرف هستیم و موضوع در دلیل و ادله اوفو بالعقود یا تجارتن انتراز یا حتی احل الله البیع رو ما چه میدانیم؟ عرف میدانیم. وقتی که عرف داشتیم ما باید بریم به سراغ یک، تشخیص موضوع، و دو، باید بریم به لحاظ تطبیق موضوع بر مصادیق. با توجه به این نکته هایی که عرض کردیم، یعنی یک، شارع ممضی است نه مؤسس، دو، مرجع عرف متداول است و شارع هم خارج از عرف متداول نیست. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، خطابات مخاطبش عرف است، گرچه به وسیله شارع است. از همه اینها این استفاده میشه که ما میتوانیم به تعبیر اصطلاحی اصولیمون اطلاق مقامی دست بیاریم. از مفهوم اطلاق مقامی این استفاده میشه که هر کجا که عقودی باشد و عقدی باشد باید وفای بهش انجام بشود. نقل کلام میکنیم در موضوعی که مورد بحثش هستی. شخصی، کارگزاری یا ناشری یا سهامداری یا دارای اوراق بهاداری در بورس یا با بورس معامله انجام داده است، ما الان شک داریم آیا این معامله شرعی است یا معامله شرعی نیست. مشمول اوفو بالعقود هست تا بگیم تمام قراردادشون معتبر هست یا معتبر نیست. ما مراجعه به عرف میکنیم برای تشخیص موضوع. مراجعه به عرف که کردیم میبینیم عرف معاملات در بورس رو عقلا معتبر میدانند. عقلا معتبر میدانند و مفهوم اطلاقات و عمومات و عمومات ادله اوفو بالعقود الا ان تكون تجارتا ان تراز احل الله البيع و امثال اینها چه هست؟ صحت بیع. چرا؟ چون لا بیع الا فی ملکن. با کمال معذرت از همه آقایان فقهایی که تا به حال بحث میکردن لا بیع فی ملکن، ما میگیم لا بیع الا فی ملکن. فی ملکن در بحث تفسیرمونم همین روزها که بحث میکردیم به حمد الله رب العالمین ما گفتیم نسبت بین ملک و ملک عموم و خصوص مطلقه، عموم و خصوص مطلقه. برخلاف با کمال معذرت از همه فقهای عظام فرمایشون روی چشممون، اما بحث بحث علمی و حوزوی است، لا بیع الا فی ملک. بیع نیست مگر در جایی که ملک باشد و ملک ملک رو دارد و ملک ملک رو دارد، تسلط باشد. و الان این شخص مسلط بر معاملاتش هست، این شخص حاکم بر معاملاتش هست. مضافاً به این که ما به این مطلب معتقد نیستیم که اوفو بالعقود معاملات حقیقی رو شامل می شود نه معاملات حقوقی رو، یعنی بایه و مشتری باید اشخاص باشن نه اینکه شرکت ها و حقیقت ها باشن. ما قائل هستیم که در زمان نزول آیه هم اتفاقا با توجه به تاریخ مراجعه می کنیم می بینیم که چه کردن اینها برای کعبه، برای کلیسا، برای معابد، برای صوامع، برای بیع و برای عناوین این گونه مالکیتی قائل بوده اند. یعنی مضافن به این که در اون زمان هم مصادیق حقیقی و حقوقی هر دو مطرح بود، نه این که مصادیق حقوقی مطرح نباشد و مصادیق حقیقی مطرح باشد. پس با توجه به استدلالی که ما داریم به دلالت التزامیه، ما ملتزم می شویم که بورس هم و معامله در بورس و معامله با بورس، چه اشخاص حقیقی چه اشخاص حقوقی، چه ناشر شرکت باشد چه ناشر شخص باشد، به اصطلاح آقایان بورسی ها معامله در بورس حجیت دارد و مشروعیت دارد و عرف او را میپسندند و عقلا این کار رو انجام میدهند. و اگر معامله‌ای با اشخاص حقوقی شد، همانطور که با اشخاص حقیقی زمان دارد و آثار دارد، با اشخاص حقوقی هم همون خصوصیات رو داره. چون لا بیعه الا فی ملکن او ملکن، که ما ملکن رو قبول داریم، چون زمانهای قدیم که اعراب گذاری نبود، لا بیعه الا فی ملکنه. و این ملک دیگه چه می شود؟ یک سلطنتی می شود که اینطوری حرف بزنیم، مالکیت و تسلط در بورس متوقف بر این است که بورس یه اعتبار عرفی است، یه اعتبار عقلایی، و کسی که ملک و ملک نداشته باشد، عقلا با او معامله نمی کنن. ما زمانهای سابق هم گفتیم، اصلا ما قائل هستیم به این که، نه این که، ببینید هر فکر داریم میزنیم، نه این که حتی این یک مصداقی باشد که در زمان شارع نداشته بود، نه، ما نمونه شو داشتیم. وجود کعبه و معامله برای کعبه از جانب متولیان یه چیز مرسوم بود، معامله و نذر و وقف و امثاله، چون معامله رو ما بالمعنی العام میدونیم، به یک جهتشه اینا معامله بالمعنی، معامله یعنی این که ما بتونیم برای یک شخص حقوقی، یه شرکت، یه غیر شرکت، یک مثلا فقرا، علما، حوزه، فیضیه، نجف، حرم، اینها ما عناوینی داشته باشیم یا نه، معاملاتی داشته باشیم، ما عرضمون اینه، این مشروعیت داره. شما سوال داشتی؟
وقتی که این اختلاف اعرابی هست در مثلا روایات مختلف، بر اساس چه مبنا و دلیل باید یک اعراب و ترجیح بدیم؟ بخاطر اینکه مناسبت با که موضوع باشه، بی با ملک بیشتر سازگار برسان بود، دلیل چی بود ملک بکنه؟
آفرین، سوال خوبی کردید، آفرین، بارک الله. ما ببینید، چون عرضمون اینه که ما تا بتونیم مطلقات را به اطلاقش نگه بداریم، دنبال خصوصیت نمیریم، و ما عرضمون این است که ملک ملک را دارد، اما ملک ملک را ندارد، و این با اطلاق سازش بیشتری داره. اون دلیل میخواد، قید دلیل میخواد، نه اطلاق. و ملک با اطلاق سازشش بیشتر است تا ملک. لا بیع الا فی ملکه، لا بیع الا فی ملکن، چون یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احل الله البیع است. تازه العقود جمع محلای به الف و لامه، در اصول گفتیم یکی از مطلقات، یکی از عمومات، جمع محلای به الف و لامه، العقود، العقود یعنی کل العقود، تمام العقود، استغراق و جنس باشه. خب اینطوری باشد، همه عقود رو شامل می شود، و همه عقود رو شامل شدن با ملک سازگاری بیشتر دارد، گرچه که ملک هم داره افراد، حالا به الله فی ملکن، اما ملک ملک رو دارد، اما ملک ملک رو ندارد. میشه این حرف رو زد؟ ما عرضمون اینه که برخلاف مشهور با کمال معذرت از فقهایی که فرمودن لا بیعفی ملکن، ما لا بیعفی ملکن میدانی. و آیات شریفه اطلاق دارد. یه اشکال دیگری را هم ما شاید شده باشه این اشکال رو هم جواب بدیم، و اون اشکال اینه که باز همه اشکال بر اطلاقات ها، یه کسی اشکال بکنه بگه خوب این زمان طولانی که بین ما و شارع مقدس و ظهور و خطابات آیات و روایات صادر شده، مثل همین آیه شریفه اوفو بالعقود، و ما به این نتیجه رسیدیم که اطلاق مقامی قابل تمسک هست و اطلاق مقامی هم با لا به یا الا فی ملکن بیشتر سازش و هماهنگی دارد، اگر کسی این اشکالو بکنه که شاید ما روایاتی رو داشتیم و اون روایات قیدی رو و قیودی رو بیان می کرد و بعضی از معاملات را مثلا می گفت باطله، و اون روایات با این فاصله زمانی به دست ما نرسیده است. میشه بگیم که این باعث می شود که ما نتونیم به این اطلاقات عمل بکنیم؟ و جواب این اشکال چگونه است؟ و در نتیجه این اشکال این میشه که مطلقات حجت نیستن. و یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ما نمیتوانیم اطلاق ازش استفاده کنیم، چون شاید مقیدی مخصصی در آیه‌ای در روایت، یا آیه نه، در روایات و روایتی بود و الان به دست ما نرسیده. خب البته این اشکال در خیلی از جاها مطرح میشه. یکیش از نمونایی است که بحثی که ما امروز مطرح کردیم، اشکال با تعبیر معروف اشکال عامیه. با توجه به این اشکال ما عرض میکنیم که ما در بحث مطلق و مقید اصولمون گذروندیم و به این نتیجه رسیدیم که اگر یک روزی ما عامی و مطلقی داشتیم، آیا تفحص از مخصص و مقید اون لازم هست یا لازم نیست؟ و آیا تمسک به عام قبل از فحص از مخصص و مقید و مطلق، آیا تفحص به عام و مطلق قبل از فحص از مقید و مخصص جائز هست یا جائز نیست؟ ما در اونجا به این نتیجه رسیدیم که اگر یک روزی ما فحص کردیم و به خصوصیتی قیدی در اطلاقمون یا در عموممون نرسیدیم، اکرم العلماء و اعتق رغبتن، دیگه چه دارد؟ حجیت دارد. ما در اینجا نقل کلام میکنیم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود داریم، تفحص کردیم دیدیم ما روایاتی به عنوان خصوصیت و قید نداریم که این عقود عقود حقیقی باشن، نه عقود حقیقی، متعاملین افراد باشن، اشخاص باشن، نه اینی که اشیاء باشن. ما میبینیم به چنین مخصصی ما نرسیدیم، حالا به هر دلیل، چه مخصصی بوده است و از بین رفته، چه اصلا مخصصی نبوده است. ما شقی رو میگیریم که گویا مخصص نبوده است، چون عدم وجود المخصص و المقید دلیل علل اطلاق، دلیل بر اطلاق. وقت ظاهرا تموم شد، به این نتیجه رسیدیم که اولین دلیل از مشروعیت بله معاملات با بورس اطلاقات آیات و به خصوص بله آیات و روایات و به خصوص آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، تا ببینیم آیا باز اشکالای دیگه هم هست بر اطلاق یا نه، و بعدم بریم به سراغ بقیه ادله. پس نتیجه بحث این شد ما بورس رو تا به حال مشروع میدانیم. البته بحثی که آینده ها خواهیم رسید شاید بعضی از معاملاتش رو مشروع ندانیم، اما مثل این میاند که بگیم بازار تهران نعوذ بالله مثلا مشروعیت، نه بازار مشروعیت دارد، بورس مشروعیت دارد، اما بعضی از معاملاتش غیر مشروع باشد یا نیست، اون به عنوان خصوصی و خصوصیتی باید بیان بشه. اما اصلش یک معامله عقلایی و عرفی است و شارع هم اینو امضا کرده و ما نمونه های مصداقی این رو هم در زمانهای سابق داشتیم. معامله می کردن برای فقرا، معامله می کردن برای کعبه، مراقبه می کردن برای کلیساها، برای معابد، برای صوامع، برای بیع، و مصداقش هم بوده و اینها هم نمونه ای از همون مصادیقه. و حق این است که آیه اطلاق دارد و اطلاق مقامی دارد و اطلاق مقامی تثبیت و مشروعیت بورسه. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات الله و سلامه.